أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. توكلت على الحي الذي لا يموت والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على حبيبك وحبيبة نبيك وخاتم رسلك أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل.
جلسه دوم رو مرور میکنیم در بحث مهندسی تبلیغ قدیر. جلسه اول که خدمت عزیزان و سروران بودیم، مروری بر بخش اول و آموزه هایی که در دوره 6 جلسه ای ایام تابستان یا قبل از قدیر خدمت عزیزان بودیم، بعضی از موارد رو تذکر دادیم. جلسه قبل عنوان دوره باشه، این جلسه هم رو برای بعضی از بزرگواران که شاید موفق به شرکت هر 6 جلسه رو نداشتن، تذکر و خدمت عزیزان و بزرگوار خودم انشالله عرضه میکنیم. یکی از نکاتی که عرضه کردیم جلسه قبل اینه که اگر کسی بخواد موفق باشه تو امورات کار زندگیش و خصوص در بحث کار فنی تحقیقی که شروع میکنه، یکی متمرکز باشد و یک کار واحد و یک صراط مستقیمی رو مشخص کنه، از این شاخه به اون شاخه نشه. یه مقدار این دوره ها رو از نمیدونم فلان مباحث، یه مقدار اون دوره ها رو، وقتی بهش میگی که کدوم دوره رو الان 5 سال 4 سال متمرکز داری انجام میدی، میگه حقیقتا خودم هم نمیدونم چی کار میکنم. به محض که اطلاع به من میدن فلان جا جلسه هست، میرم. آقا یه رشتهی، یک تخصصی، یک صراط مستقیمی رو که بعد بتونی اقلن 3 تا شاخه ازش خروجی بگیری. اول اینکه بتونی اون مبانی آموزه هایی که گرفتی رو درس بدی، تدریس کنی، و تدریس کردن بسیار عالیه و امروز جامعه ما نیاز به همین داره. عرض میکنیم حالا تدریس فقط نیست که یه کرسی درسی گذاشته بشه و یه تعدادی نشسته باشن و شما رو بگن استاد فلانی و آقایون شاگرد، نه. دوم مطلب راجع به تألیفه که خب بعضی از عزیزان بزرگوار الحمدلله موفقن در باب تألیف شروع کردن، که اگر کسی دست نوشته از خودش نگذاره و آنچه که آموخته دستبندی نکنه در قالب جزوه، ابتداءً جزوه کلاس، بعد هم بست بده جزوه خودش رو، یه عنوانی براش قرار بده تو اون شاخه تحقیق و پژوهش کنه و نهایتاً یک یادگاری از تحقیق و پژوهش خودش به جا بگذاره. مرحله سوم هم که خب تقریباً میشه این به صورت لفظ عام براش اومده، مبلغای قدیر، کسایی که ایام قدیر میرن تبلیغ، به همین عنوان که عرض میکنم با همین تعریف. خب شخص میخواد بره تبلیغ، معمولا تبلیغ یک کلمه ایه که انصافا واژه‌ایه که مفهوم بسیار بالایی داره. شخص میخواد یه تفکر انتقال بده و انتقال تفکر به مخاطب خیلی کار داره و خیلی کار میبره. لذا بهتر اینه که ما تو مناسبت ها تخصصی عمل کنیم. من مبلغ عاشورا و ایام محرم خوبی هستم، دلیل نمیشه که من مبلغ خوبی برای ایام قدیر باشم. چه امضایی داره؟ یا اگر من در ایام قدیر تخصص دارم خوب تبلیغ میکنم، امضایی براش نیست که من بتونم ایام ماه مبارک رمضان خوب تبلیغ کنم. لذا این که آدم تو این ایام طلبگی و حالا فرق نمیکنه، طلبه باشه، استاد باشه، یک نوکر امام زمان، همه ایام بره برای تبلیغ و کار انجام بده، این خوبه. همه علما، مراجع، اساتید، حوزه ها تشویق به این میکنن، برید به سرحدات، برید به خصوص مناطق مشترک و جاهایی که شیعیان تحت فشار واقعا ضعف هستن در زمینه فرهنگی کاری بکنید. اما این کار کردن ها و این عمل کردها اگر بر مبنا و اصول خاصی نباشه، این یک رفع تکلیف میشه و اگر رفع تکلیف بذاریم کنار و شخص واقعا بخواد کاری انجام بده، انصافا بر اساس اصولی باید باشه. که خب حالا ما خدمت عزیزان جلسه گذشته عرض کردیم که مرور کنن و مطالعه باشه. حالا بزرگوارانی که جلسه قبل بودن مطالعه شد، تا اینجا دوره ای شد براشون، چون اگر مطالعه نشه بیان مطالب ما یک بیانی که خب فراموش میشه. ما بناسی مطالب که رد میشیم بعد از عزیزان درخواست میکنیم آقا شما پاشو بیا درس بده، شما پاشو بیا خروجی کارتو به ما نشون بده، و اگر این اتفاق نیفته امتیازی نداره، باید بتونه این موالی و این مباحث رو تدریس کنه. امروز شاید شما کمتر جایگاهی برای تدریس داشته باشی، تو این لحظه وقتی جلو رفتی، وقتی مطالعه کردی، یک جایی برات باز میشه که بناس برای چند نفر بیان کنی. در زمان اونجا این بود که بحث تدریسی نیست که حالا کرسی باشه و شاگردانی و شما به عنوان استاد مطرح بشی، انقدر که بتونی مطلبی که یاد گرفتی برای دیگری بیان کنی. این بیان این مطلب ملکه میشه برای شما و فرصتش پیش میاد. اون موقع که فرصتش پیش میاد میگی نه من نیستم. بعض وقتا من دیدم به بعضی از بزرگواران یه وقت میگم آقا پاشوید شما از این بهانه ها ما باید چی کنم. اینا که نمیخواد، اگر در موعد خودش هر کسی هر جا نشست چیزی رو گوش بده، تکلیف کنه برای خودش که این مطلب رو من باید به صورت خلاصه در بیارم، یه مرتبه برای یک دو نفر دو سه نفر بگم که این ملکه ذهنم ده. اگر از من درخواست شد جایی که همین مباحث رو ارائه کنم، بگم ببخشید به من دو روز فرصت بدید، به من سه روز فرصت بدید، یک روز فرصت بدید، من یه نگاه روی جزواتم بکنم بعد بیام ارائه کنم. حالا نگاه کنید الان چند نفر از عزیزان، نمیخوام حالا کسی دست بلند کنه، بگیم چند نفر تو دوره قبل بودن، بعضی ها میگن ما سه جلسه بودیم، چهار جلسه بودیم، پنج جلسه بودیم، کم یا بیشتر بودیم. خب حالا ما نمیخوایم حرفا رو بزنیم کی چند جلسه بوده، کی آماده هست، کی آماده نیست، اما ببینید الان اینجا کلاس خصوصیه. یعنی شاید اون موقع که صد نفر بودن ما نمیتونستیم اون ارتباط رو برقرار کنیم با بزرگواران، اما الان این اتفاق که نیست که ما راحت میتونیم با هم صحبت کنیم، نزدیکتر هستیم به هم دیگه. بنابراین اگر مطلبی گفته میشه یادداشت کنید. الان بحث هفته گذشته رو یه مطلبی رو ما بیان کردیم خدمت عزیزان. خب انصافا اگر دقت و تأمل بشه هر جا شما بخواید مطلبی رو برای کسی بگید، به خاطر اینکه ذهنش رو متوجه کنید که آقا از پریشانی، از کسرت، یه پا این طرف یه پا اون طرف، ذهن یه مقدارش اون طرف. من همیشه میگم خوب طلبه ها به موارد مختلفی آشنا باشن. یک کسی میگه من حالا میخوام تو قسمت کودک یه مقدار کار کنم، یه مقدار میگه تو بحث تحقیق و پژوهش، یه مقدار توی وقتی نگاه میکنی میگو خب محور چیه؟ میگه پنج تا موضوع. فایده نداره یه موضوع. حالا اگر شما مثلا بناس در بحث کودک آشنایی داشته باشید برای نوجوانان یا کودکان بحثی رو بگید قدیر باشه، اشکال نداره. اگر بناس تحقیق و پژوهشی باشه، مطالعات و سیر مطالعاتی باشه، محور فقط قدیره. عرض میکنم حتی دایره قدیر رو بزرگ نکنم برای خودم. اگر دایره مباحث شما به بحث امامت برسه سردرگم میشی، وسیعه. چون امامت ببینید چقدر مباحثش مفصله، یه بحث داره شفاعت داره، نمیدونم آیه ولایت داره، میره مفصل. در مؤسسه امامت هم خب بحثاش میشه. خب اینو عرض کنم، ما اینجا نشستیم برای یک موضوع. حالا اگر ما تاریخ رو بررسی میکنیم با محوریت قدیر، اگر یه جا سخن از مخاطب و حالش رو میسنجیم برای موضوع قدیر و مطلب قدیر، این خیلی مهمه که جلسه گذشته عرض کردیم. چرا اینو میگیم؟ به خاطر اینکه اگر فکر متمرکز یک موضوع بشه، قدرت نفوذش در دریافت اولا و در انتقال ثانیا. یعنی من خوب باید بگیرم، خوب تحلیل بدم، اما اگه پریشون شد، از این شاخه به اون شاخه شد، نمیتونه. حالا بحثی رو که امروز انشاءالله تقدیم عزیزان میکنیم در همین موضوع مهندسی تبلیغ قدیر، انشاءالله با عنایت سروران عزیز و بزرگان خودم انشاءالله بتونیم یه جمع‌بندی و نتیجه گیری کنیم. ببینید، ما یه بحثی داریم، اینه که از انگیزه ها تا تشخیص و رسیدن به هدف توسط مبلغ. ببینید خیلی مهمه در ابتدا به کار، من میخوام وارد بحث قدیر بشم. وقتی میخوام وارد بحث قدیر بشم، منم دیگه، ما فعلا درست مخاطب سخن من شما بزرگواران هستید، اما مخاطب عام که نیستید، که خاصید. شما جزء مدرسین آینده، مبلغین و طراحان بحث قدیر و نوع شیوه های تبلیغ هستید. لذا من الان عرض میکنم خدمتون اینه که ما سخن از مبلغ میکنیم، یعنی الان طرف صحبت من شما بزرگوارانی. ما کاری نداریم که الان چه کسایی نیاز به شنیدن قدیر دارن و ما باید. حالا یک مبلغ، یک کسی که میخواد یک کار تبلیغی برای قدیر بکنه، ببینیم واقعا دایره روند مراحلش چیه. یکی این بحث انگیزه هاست، یک که ما دو بخش میکنیم این رو. ما یک سری انگیزه های اولیه داریم، یک سری انگیزه های ثانویه داریم. ببینید اول این خیلی مهمه، ما همینجا باید مبلغ رو نگه داشته. چی بهش بگیم؟ میخوام بهش بگیم که شما که میخوای پا تو این راه بگذاری، میخوای یه خدمتی بکنی، حالا هر نوع هدفی که داشته باشی، درجه خلوص ما میگیم 0 تا 100 باشه. ما که نیومدیم که درجه خلوص کسی رو بسنجیم، اون باشه. بالاخره شما اومدی که میخوای یه کاری انجام بدی، این چیه؟ ذهنیت هر چه باشه، شما باید انگیزه های اولیت رو درست کنید. ببینید شخص از اینجا میخواد حرکت کنه، برسه به یک جایی به نام هدف. اگر همین جا که ما اسمشو نذاریم شروع، این آقا یا مبلغ یا مبلغه او انگیزه نداشته باشه، به هیچ عنوان به هدف نمیرسه. لذا در شروع انگیزه ها مهم است. اصلا اگر انگیزه ای نباشه، دائمی نیست که منو حرکت بده، بکشونه. ببینید منو باید بکشونه به سمت هدفم. این انگیزه ها چی باید باشه انصافا؟ لذا اون کسی که میخواد بیاد به نام مبلغ پا در این عرصه بگذاره، اگر اینها رو خیلی توجه نکنه، بابا خدا گفته، پیغمبرم فرموده، امام زمان فرموده یاد میخوام، منم نوکر امام زمان میرم درس طلبگی میکنم، ولی فایده نداره. این اسمش درسته یه انگیزه یه با، اما ماها با این انگیزه ها نمیتونیم برسیم به هدف. چرا؟ ما انگیزه های بعدی رو میخواییم که عرض میکنیم به نام انگیزه. ببینید در طول مسیر هدف ما برای رسیدن به هدف، باید انگیزه هایی باشه که ما رو نگه داره.
انصافا خودمون قضاوت کنیم. چند سال بعد اینجا 10 سال مسیر طلبگی طی می‌کنم، تلاش گرفته، کارهای دیگه گرفته، شغل‌های دیگه گرفته. بعضی‌ها تو انگیزه‌های شروع خوبه که عزم می‌کنم اولیش امام زمان روحی فدا، این خوبه، اما من خیلی نمی‌فهمم، خودم عزم می‌کنم این که خدمت به امام زمانه تبیین می‌خواد. مثال عرض کنم، به ما میگن دعا برای امام زمان خوبه، درسته؟ خیلی عالی. حضرت میدونن من نمیفهمم، خوب دقت کنید، حضرت روحی فدا میفهمن ما نمیفهمیم، لذا دستور میدن به صاحب مکیان کتابی بنویس در فواید دعا و 90 فایده بیار. حالا اندازه وسعه ایشون بوده، کسی که حضور خدمت حضرت رسید بینه بگو 90 فایده، همینطور که خیلی رغبت پیدا نمی کنن، انگیزه برشون نمیشه، لذا حضرت امر میکنن به مرحوم صاحب مکرار آیت الله ستقی موسوی رحمت الله علیه که بنویس کتابی در فواید دعا برا من، همینجور دعا کنید برای امام زمان، همینجور برید طلبه بشید برای امام زمان، همینطور برید برای قدیر کار کنید. خب این خیلی انگیزه نمیشه این روزگار. همینطور بیا توی مؤسسه ای کار کن، خدمت کن برای امیرالمومنین، حالا چه تدوینگر باش، چه نمیدونم دفتردار باش، چه کار کن، چه تعریف کن، چه تحقیق کن، پژوهش کن، درس بده، درس گوش بده. خیلی مفهوم نداره آقا تین دو روزمون، باور کنید سخته ها باید بهش برسی. لذا ما نگاه کنید، میگه خدمت به امام زمان خوبه، یه خدمت به امام زمان روحی فدا باید انگیزه ها رو بازش کرد، این انگیزه رو تبدیل کرد مثلا مثل این 90 فایده، ما بگیم حالا مثلا به 10 تا انگیزه مهم تبدیلش کنیم. ما که میخوایم شروع کنیم ها، وارد بحث تبلیغ بشیم برای قدیر، ما باید این انگیزه ها رو بررسی کنیم. انگیزه ها بررسی نمیشه، از روش رد میشیم. اگر باز هم انگیزه ها بررسی بشه در بدر امر برای شروع و حرکت به سوی هدف، اینو بدونید تو انگیزه های ثانویه اگه اینها رعایت نشه، ما رو پای بیرق امیرالمومنین نگه نمیداره. ببینید یک کسی میگه من قلبم با امیرالمومنینه و ثابت قدم به ولایت هستم، بدونید اونا همونایین که پا منبرای شما مینشینن و تکلیفشون 100% از من و شما جداست. اونا همینقدر که میان میشینن پا منبر ما، عشق رو میریزه، یا حسین رو میگه، یا علی رو میگه، جعب شیرینی رو میره میخره، پولش رو میده، این دینش حفظ شد، اون بسه، کفایت میکنه. ما چی؟ برای ما خیلی مشکله که تو طول این مسیر ما مخاطب پیغمبر و خطبه قدیر و نوکر امام زمان متفاوت هستیم با شخصی مثل کسی کوچه بازار هست قامن برای ما میشینن. بسه خیلی فرق میکنه. او همینقدر که بیاد بنشینه یه آقا حسین بگه، ما باید اینها رو فعال کنیم. چرا؟ عرض ما اینه، شما نگاه کنید تو همین رفقات تو این 10 سال گذشته، چند سال؟ 10 سال گذشته، به واقع چند نفر فکر میکنید خدمت خاص به امام زمان کردن؟ چند نفر اثری گذاشته، یعنی یک اثری از خودش گذاشته یا کسانی رو متأثر کرده؟ چند نفر اصلا؟ چند نفر اصلا خدا حافظ شما، خدا حافظی چند نفر؟ ببینید تو رفقاتو چند نفر؟ اینا از چی اتفاق میفته؟ به نظر ما اینه، انگیزه هایی که ما رو نگه داره. خب تا اینجا صحبت ما راجع به انگیزه هاست. مطلب بعدی ما راجع به
که اصل کار ما اینه که ما میخوام این رو بگیم قدرت مهندسی مولد.
خب شخص انگیزه ها رو رعایت کرد، ثانویه رو هم رعایت کرد. تو انگیزه ثانویه باور کنید آنقدر نیروهای منفی در مقابل شما قرار میگیره که اصلا بعض وقتا میشینی سرتو میگیری که ای کاش همین فردا جان من گرفته بشه، چون خوف میگیره دیت مسیر امام زمان، کاری که باید بکنی الان موقعیت ببخشین خیلی سریع عرض بکنم، فشار خانواده هست، اقتصاد هست، نمیدونم حب ریاست هست، چی حالا اگر کسی به مراحل بعدیش برسه، اما حالا فعلا اقتصاد و فشار خانواده به پس زندگی شخص بر بیاد، وقتی مشکلات پیش بیاد راحت بهش میگه بالاخره حالا شما که داری 5 ساعت 6 ساعت میذاری برای این کار، کاری نداره که شما از این 6 ساعت 1 ساعتش حالا کمتر کن، این ماه 1 ساعت کم شد، ماه دیگه 2 ساعت، ماه دیگه 3 ساعت، یه وقت نگاه میکنی میگه انگار خیلی علاقه این به کار به امیر المومنین و خدمت و تعلیف و تدریس و تحقیق ندارم. چرا نداری؟ بعد که بهت میگن کجا بودی؟ چرا نیومدی؟ چرا دیر اومدی؟ چرا انگار کار نمیکنی؟ امتحان ندیدی؟ بچه هم مریض شده، خیلی مسافرت هم. خب اینا که مشابهش بچه های 5 الی 10 ساله تو مدرسه با هم رفیق بودیم، همین رو تحویل معلم میدادیم، اما با یه پرستیج قشنگتر توسط مثلا 30 الی 60 ساله گفته میشه، همونه، فرق پس نکرد. این دلیلش چیه؟ به خاطر اینه که اگر انگیزه ها قوی نشه اونها غالب میشه، وقتی غالب شد با چیزی ندارم تحویل بدم، یه حضور قیاب میشه. سوال بدیم بفرم.
انگیزه های اولیه اینجا بودم خدمت که همون زمان دعایی که گفتیم 90 تا فایده داره،
بله
عنوان انگیزه یه دونش هنوز کافی به ما دروس جا ندید تا که حتی به ما یه دونه انگیزه هست.
ببینید این دعا برای امام زمان یه شاهد بود، یا شاهد آوردیم که حضرت امر می‌فرمایند فاکثر الدعا به تعجیل می‌فرمایند، یه امر، بعد این امر رو حضرت انجام میدن. ما که می‌خوام دعا کنیم برای فرج، بله خوب دعا، حالا که می‌خوام دعا کنیم حضرت میان امر می‌کنن به شخصی که کتابی بنویس 90 فایده بگو، همینطور من میگم و اکثر دعا به تعجیل فرج، خبری فلیبلغ الحاضر الغائب، درسته؟ یک دستور برای همه هم هست، وجوب همه باید قدیر رو برسانن، حاضرا به غائبا برسونن، اما این که کافی نیست، ما باید ایجاد کنیم انگیزه هایی رو که اون با اون انگیزه ها این ابلاغ رو خوب انجام بده. حالا یکی از انگیزه هامون خدمت به امام زمان رو بی فدا، این خدمت به امام زمان هم باید تفکیک بشه، این هم باید باز بشه، چون ببینید خدمت به امام زمان بعضی از چیزها کلیشه‌ای شده، یعنی اگر باز نشه، تفکیک نشه، جدا جدا حدیث و روایت و تشویق براش نشه، این تکراری میشه، مثل اینکه ما بگیم هممون نوکر امام زمان. خب یکی بیاد این نوکری امام زمان رو باز کنه، تبیین کنه برای همه ما، برای من طلبه بگه که این نوکری امام زمان چیه، این نوکری امیرالمومنین و خدمت به امیر، وقت اینجاست که شخص میاد مثلا یه شاهد رو به نام مثلا علامه بزرگوار امینی که این انگیزه که عرض میکنم، حالا یک شعر کنم به خاطر عظمت روحی علامه امین رحمت الله علیه، خب بگم از این انگیزه هایی که اینجا عرض میکنم ما را نگه میداره، من یک شعر عرض میکنم، ببینید اصلا این خب چه ارتباطی داشت. ببینید سوز قدیری که حالا تو پرانتز عشق، درسته؟ اگر این انگیزه هست بشه
کسی مثلا در طول مسیر اونو نداشته. به نظر بنده 1% از 100% میتونه کارشو پیش ببره، 1% میتونه کار داره قدیر بود. اگر علامه امینی شد، چون واقعا این به تمام معنا اینو داشت، خب این همین سوز قدیری انگیزه بود که بره توی کتابخونه 6 ماه کنار قفسه های کتابخونه، تیک خورد چی نخورد، کی خوابید کی بیدار بود، خب کی این کار میکنه؟ اما همینطور که کار میکرد عشق میکرد. اون نگفت من نوکر امام زمانم، اما خب چی دید؟ چی کنار کارش اومد؟ با یک کلمه که هممون نمیتونیم، اگه خودم رو بگم هممون که 100% معرفت نیستیم. لذا ببینید این انگیزه ها باید رعایت بشه، وقتی رعایت شد شخص خوب جلوش میبره.
توی انگیزه اگه مادی بشه اشکال پیش میاد، تو معنویش خوب با علاقه که آقای علاقه که دای امینی رفت جلو،
بله
اون محبت بود که با عشق نالا با عشق محبت رفت. ولی انگیزه که ما میپرسیم مثلا مثل دوران امام سجاد علیه السلام، این کدمت ها میان مدعی میکنن میگن اینقدر بهش طلا و چیز میگن که خوشحال میشه، بعد اون ثمرش رو میبینن با اون شوق و شوق میره که مثلا این کارش از بند حل میشه به واسطه اون پول، بعد مسیرش ادامه میدن.
خب
این دعای میفرن که امام زمان ما یه دونه فایدهش باید این توی ببینیم، بعد انگیزه ما باید بیشتر بشه به اون بریم، یا اونم باید این فاتح بینم که باید
نه اینا درش هست، همین هم درش هست. ما ببینید در همین در عرض میکنم اینا رو باید داستانه ها شد بگم مبلغ باید مادیه. بنده که نمیتونم صد تا انگیزه رو اینجا بگم، خواهم بگم شمایی که میخوایی تو طول مسیر بمونی بیا برای خودت بنویس، بگو مادی معنوی توانایی مقابله با مشکلات
علاقه.
حالا میخوام اینو بگم که من میخوام از لحاظ قفل قول شما این از لحاظ مادی چه خبره تو این قدیر، چه خبره تو این داور و فرد؟ اصلا از لحاظ مادی هست نیست واقعا؟ اگر من برای یک کسی دعا میکنم و اون منو میبینه، اگر گرمه کارم افتاد اصلا جوابمو میده؟ ما میگیم مثالش تو خود صاحب این کتاب، برید کتاب شما مطالعه کنید، خود ایشون صاحب کتاب لکشال المکارم نقل میکنم، من گرفتار شدم متوسط شدم، حضرت فرمودن صبر کن از پول خاص خودم دارم برات بفرستم، من صبح از خواب بیدار شدم در میزنم کسی اما اندازه رو
ماشاءالله.
خب مال چیه؟ به خاطر اینکه شخصی که این کارو میکنه میدونه بله اگه گرفتار شد خبری هست، معنویش هم اگه خواست به رتبه های بالا برسه خبری هست، خبری هست. اگه خبری نبود برای علامه امین الداز معنوی، من میخوام بگم که بعضی ها خودجوش علامه امینی هستن، بعضی ها خودجوش مثلا خاصان هستن، شما خاصان هستید، من این خاصان رو در خودم نمیبینم چیکار کنم؟ من چون نمیبینم میدونم باید بر خودم مرور کنم بگم بله اگر کسی واقعا خدمت به امیرالمومنین، غیر ممکنه امیرالمومنین بگذارن یه کاسه گدایی دست بگیره بره تو بازار، بازاریا مسخرش کنن یکی یه نون کف دستش بگذارن و نون گدایی بیاره برای زن و بچهش. میگم واقعا اگر کسی فکر میکنه خدمت به امیرالمومنین نتیجش اینه، من میگم اصلا یه اشتباه، اصلا دین نیست. لذا این هست که اگر کسی واقعا وایسه پا کارش، این مادیش حفظ میشه در برابر مشکلات. ببینیم ما الان یکی دوتا مشکل که نداریم که این آقا مشکل داره صد تا، چون 200 تا همه رو بریزیم اونجا هم حدود نصف مشکلاتمون مشترکه، بدونید مشترک چکی درش. خب حالا تکلیف چیه؟ ما میخوام بگیم ما داریم وارد یه عرصه میشیم، نیومدیم اینجا قصه بگیم، قصه بشنویم، همدیگر رو ببینیم، یه چایی بخوریم، یه شیرینی بخوریم، خدا حافظتون. پا در عرصه ای میگذاریم به نام تبلیغ قدیر. تا بال میگفتن قدیر یه هفته اومد یه کلاس سیسی بریم برای تبلیغ. اما حالا میگیم اگر میخوایم اینجا وایسیم پا کار تو طول مسیر، باید یه سری انگیزه ها رو در خودم قوی کنم تو طول مسیر. خدا حفظ کنه. آیت الله میلانی حفظه الله تعالی سر یک از درسشون یادم یه تذکری دادن رد شدم، اما خیلی برای من جالب بود. دو تا تذکر مهم بودن، اگر به جایی رسیدم از ابقات رسیدم، ابقات الانوار و خدمتی که ایشون کردن نفحات الازهار، این ابقات یعنی خدمت به آستان مقدس امیرالمومنین. یکی از جمله فرمودن که برای من خوب گفتن، من هر شب زیارت آل یاسین ترک نمیشه. یعنی یه موقع را دارم که از صبح فشارها، درسها، مشکلات، یه جایی را دارم تخلیه کنم و بگم با یه کسی حرف بزنم، ارتباط معنوی. این همون انگیزه است که ما رو نگه. چرا طلبه میاد دو سال بعد یه لحظه میاد تو مسیر امام زمان، سریع 3-4 سال یه اداره با 4 ریال اضافه تر نوکر دولت میطلبه، این نوکر امام زمان میره نوکر دولت میشه. خب بفرمایید، رزقی که بزرگان خورده. چرا؟ خب چیکار کنم آقا، زن و بچه داره، شما همینطوری، من چیکار کنم، از کجا بیارم؟ باید جلوی رئیسم که معلوم نیست رئیس کیه، ما سر و امام خم شم، میشم نوکر این آقا، این آقا که خودش نوکر دولت. چیه محتوای نوکری؟ خودم هم نمیدونم. میگن آره امضا کن، اینا رو رسیدگی کن. یه بار گفتن شما توی اتاق داشته باش. چه موقعی اتفاق میفته که شخص هیچ انگیزه ای برای موندن، برای اینکه اینها حل بشه تو مسیر امام زمان نداره؟ عرض ما اینه که تو انگیزه ثانویه، ما انگیزه اولی الحمدلله همه داشتیم اینجا اومدیم. بالاخره یا گفتن آقا همیشه بیان اینجا مدرس بشید، معلم بشید، گواهی نامه میدن، بالاخره خوب ثواب هست. من اومدم. حالا که من میخوام حرکت کنم، ببینید حرکت کردن من یعنی مطالعه کم میارم. حرکت کردن من سر ساعت بیام دوره این مشکل شد. حرکت کردن من اینه که خب مرور کن، مباحثه کن، کار تحقیقی تا انجام بده. سخته دیگه. این که من ساکا بذارم تو ماشین و صندوق عقب و زن و بچم شیک پاکیزه بنشینن پشت ماشین و برم بشینم و استارت بزنم، و خب این که اول که هنری نیست. خوبه یا امام رضا ما رو دعوتمون کن. نشستم پشت ماشین، اگر از اصفهان بخوام حرکت کنم 17-18 ساعت باید پشت ماشین بنشینم، کم یا زیاد. درسته؟ یه اونا که رانندگی کردن خسته نمیشه شخص راننده، چشمش درد نمیاد، نباید مواظب باشه، تون نره، حواسش جمع باشه، بچهش آب بخواد، به موقع بیست استراحت تو برسه دیگه. یه بنده خدایی قصه رو براتون میگم از عنایت امام حسین علیه السلام که حفظ این انگیزه ها تو طول مسیر. ما اربعین که برمیگشتیم از نظر سوار این ماشینا شدیم، یه خانواده بغل ما نشستن، یه آقا بود با خانومش و دوتا دختر خانومش، بعد داشت تعریف میکرد، بود خب خسته نباشید. تو مسیر گفت من که نفهمیدم کی ما رو آورد و کی برگرد عنایت امام حسین علیه السلام. و من خیلی جالب بود، حالا شما میخواستی نقد کنید مستند عرض میکنم. گفت وقت اومدیم یه مرتبه خود اهل بیت امام حسین خواستند، اومدیم ماشین سوار شدیم و تا که اومدیم میبره مرز اون قصه های گلوی ماشین و جمعیت، این میخوام بگم وایستادن با کار همه رو، خود ما رو همین کار کرد. یعنی واقعا همه رو وقت دادن میرفت بودن قیمت ها اضافه شلوغه، اما آدم باید حوصله کنه صبر کنه. این از نامو که خیلی دل نازک بود، یعنی اما امام حسین دعوت کرد، گفت ما رفتیم همونجا نشستیم رو خاک، نشستیم، ذهن من متمایل شد که برگرد کار که نداره از هم باید. دیگه ویزام که ندادم که از برمیگردم، ماشین هم اونجاست، دو ساعت هم زن رو بچان برمیدارم برمیگردم شهر خود. حالا از کجا آمده بعد او همی که فکر اومدم این که میگه کربلا کربلا کربلا، مدم اینا هم یه نفر گفتم اون چه خبر چیه؟ گفت کربلا هم چند نفر این؟ گفت ساکه گرفت بچه رو بدر کرد ما رو برد از بین این همه جمعیت رفت کنتا یه نیم ساعت ها میدم این که از ماشین های خطور از مینیموس حالت سفید های عطبه امام حسین علیه السلام ایستاده، همین 4 نفر اندازه صندلی ما جا داره، 5 نفر ما نشستیم، 1 ریال هم از ما بعض وقتا واقعا بدونیم تو مسیر کم میاریم برگردیم. حالا قصه امام حسین که استثنایی، ما تو مسیر کار خودمون که میخوای بریم الا ولابد باید یک چیزایی خودمون کمک کنیم به انگیزه هامون نگهمون داریم. درسته اهل بیت کسی انتخاب کردن، اما شما نگاه کنید باور کنید همه اینا که اینجا هستن انتخاب شده هستن تو مدارس علمی، همه شما انتخاب شده ها هستید. اما یکی به من بگید آقا من که اطلاع ندارم که چی تا پای کار میسته و تا آخر کار زحمت میکشه، خودمون شخص باید مبارزه کنه. این مبارزه کردن من میگم بحث انگیزه های ماست، یعنی من انگیزه برای خودم درست کنم. درست کردن انگیزه یکی نشستن این که باید برنامه ریزی کنم، حوصله به خرج بدم، صبر به خرج بدم، یکی که من بیام میگم بحث مادیش مگه نیست، من مادی مشکل پیدا میکنم، یک بیام کف رو در نظر بگیرم، یعنی عقل رو در نظر بگیرم. من که نایمدم با نشستن اینجا باب تجارت درست کنم که، و مایدم با امیرالمومنین تجارت معنوی کنم، اما اقلش اینه که من وظیفه انجام بدم، توسل پیدا کنم. هیچ عالم متقی تو این شهر اصفهانتون و هیچ خدمتگزار امیرالمومنین خالص تو این دنیا زندگی کرده باشه و دستشو دراز کرده باشه برای امورات زنه به چشم ما سرا. چرا؟ به من گفتن بعضی از ببخشین عرض میکنم بعضی از حضورتون هستم افرادی از این مغازه به اون مغازه چهار یا از این پول میسنن ما هفته بدیدم خلاق من شروع به تجارت کردن، طرف هم نگاه میکنه به سر لباس شخص یا میگه چهار کنم بوده بهش بدم، اون دکون با کرده. اما هر کسی کارشو انجام بده. یه لحظه فکر کنه ساعت چنده؟ سه و نیم بعد از شب. چرا چشمت قرمز شده؟ چرا بیخوابی داری میکشی؟ برای کی داری میکشی؟ برای کی نوشتی؟ برای کی تعلیف کردی؟ وقتی یه لحظه به خودت نگاه میکنی ببینی یه نفر داره نگاه میکنه، یه تو اینجا کارا داره انجام ده، خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله حاجی حسن امامی رو رحمت الله علیه. ایشون فرمودن که هر کسی از کسایی که اینجا نشسته، ما کار به دانشجو یا غیر طلبه ندارم که اینجا نشستن، گفتم ما که اسمون رو گذاشتیم خدمتگزار امام زمان، بیاید ببینید که اندازه یک کارگر 8 ساعت خالص برای استاد میگذاریم یا نمیگذاریم. میگذاریم یا نمیگذاریم؟ سعی کنیم 8 ساعت خالص بگذاریم. یعنی چه؟ بچه‌مو بردم دکتر سوشه مرخصی ها، الان رفتم بیمه ما درست کنم، مرخصی تو ساعت کارت نیست برای امام زمان رو تلده، الان مسافرت هم مکه و کربلا و نمیدونم حج و چی اون کاری به اون نداره. 8 ساعت در روز خدمت به امام زمان یعنی طلبه، یعنی این شهریه درست. وقتیشون فرمودن حالا این 8 ساعت 1 ساعتشو میری نماز کار مردم را میاندازی، 2 ساعتشو درس میدی، 3 ساعتشو تحقیق میکنی، این 8 ساعت این باکس را بازه زمانی 8 ساعت بسته بشه. اگر بسته شد آیا شخص در امورات مادیش، ما میگیم اقلش، حالا آیا نیاز به این که دستش جلو کسی دراز بشه هست؟ ما میگیم نیست. این مورد اول. مورد معنوی که قطعا کسی که خدمت به امام زمان امیرالمومنین میکنه حال هواش فرق میکنه. در مورد توانایی و مقابله با مشکلات هم همینطوره. غیر ممکنه کسی که خدمت به امیرالمومنین میکنه تا تو زندگیش یه برخورد زن و بچه، یه مشکلات اقتصادی، یه ها و هو و نمیدونم هم، همه چیز خلاصه به بازه ما نداریم. لذا این است که عرض میکنم قدرتشو اضافه میکنن. پس بنابراین این قسمت که تکرار کردم عزیز بزرگوار خداوند فرمودن این بود که ما اگر نتوانیم انگیزه ها رو در طول مسیر قوی کنیم و نگه داریم، اون مبلغ نمیتونه این مسیر رو طی کنه، بدونید نمیتونه یا موفق نمیشه. مورد دوم که هم این قسمت باید بسیار مهمه و کار اصلی ما هست، بخش قدرت مهندسی مبلغه، که تمام حرف ما در این کتاب همین مطلبه که انشالله این مطلب پنبه زده بشه، که اینو من زردر میگذارم بهش میرسیم چون مفصله
سوم انتخاب هدف، انتخاب هدفی عاقلانه و دست یافتنی. چهارم آخرین مورد، مدیریت و نظارت بر اجرا، مدیریت و نظارت بر اجرا.
مورد دوم را عرض کنیم. یک، اندازه اشراف به محتوای علمی قدیر، اندازه اشراف به محتوای علمی قدیر. دو، قدرت بیان. سه، تجربه تبلیغ. و اجرا و مدیریت. چهار، ملکه مهندسی تبلیغ، که این دو بخشی که از خواهد، این الف تجزیه و تحلیل، الف تجزیه و تحلیل شش مورد که عرض میکنم. شش مورد چیه؟ ببینید، این که میگن ملکه اجتهاد، یه مجتهد تا این ملکه رو نداشته باشه بهش نمیگن مجتهد. ملکه یعنی چه؟ یعنی آنقدر با احادیث دست و پنجه نرم کرده، آنقدر بحث اصول رو دیده، مبانی رو دیده، انظار مختلف رو دیده، الان که میخواد فتوا بده، فتوا که میخواد بده یا یک مسئله رو میخواد استنباط کنه، این ملکه اجتهاد باید داشته باشه. این ملکه اجتهاد همینطور به دست نمیاد، این کار میخواد، این واقعا کار میخواد که شخص آنقدر دیده باشه، آنقدر بحث کرده باشه، آنقدر این موارد رو بررسی کرده باشه، انظار دیده باشه، که الان که میخواد توی موضوعی نظر بده یک مستحله، این ملکه کمکش میکنه. این ملکه ذهن که معروفه میگن، این ملکه اجتهاد همینه. ما میخواد بگیم که ببینید، اگر کسی بخواهد بگوید من یک مبلغ قدیر هستم یا مبلغه، میتونم نظر بدم. چیکار کنید الان توی این منطقه برای قدیر؟ ما الان 10 دقیقه بشینیم، یکی بشینه با شما مصاحبه کنه، ازش پرسی چی دارید؟ تحصیلات؟ میگید. کجا میخوایی برید؟ میگید. شما براش چیکار میکنید؟ نسخه میپیچید. اون لحظه که این بنده خدا اومده پیش شما نسخه کارشو برای تبلیغ قدیر میخوایی بپیچید؟ همینطور که نمیشه که. لذا باید ملکه داشته باشی، اون ملکه مهندسی تبلیغ باید باشه. چه این ملکه مهندسی تبلیغ قدیر دست شخص میان؟ عرض کردم جلسه گذشته اگر نظر مبارک عزیزان باشه، گفتم با یه جلسه میشه، گفتم اقلش 2 تا 40 جلسه نیاز داریم که این کتاب کاملا بهش اشراف پیدا کنه. نه تنها محتواها، از خواهیم کرد در طول کار اینه که شما تطبیق میدید، مصادیق رو بیرون پیدا میکنید، مصادیق رو تو کارهای تبلیغتون هی میبینید، تو 5 سال گذشته کارتون متوجه میشید کجاها خطا کردید، کجاها واقعا اشتباه کرد. میگید ای کاش این مطلب رو اون موقع میدونستم. من اینا بهش رسیدم. ما بعضی از دوستان و رفقا، ما همین 5 شنبه بود، بعضی از رفقاان مطلبی که من میگفتم، ما بعد متوجه شدیم کاش 3 سال پیش از این نکته رو میدونستم، بذار بهتر کارم انجام بدم. خب وقتی این ملکه مهندسی اومد، یعنی شخص این تجزیه و تحلیل میکنه، این موارد ششگانه که حالا عرض میکنم، بعد که تجزیه و تحلیل کرد، حالا با این تجزیه و تحلیل طراحی میکنه. طراحی میکنه یعنی به ما میگه، نسخه میپیچه. حالا یا به ما میگه یا به خودش میگه، فرق نمیکنه. یا نسخه خودش رو میپیچه که داره میره تبلیغ، یا نسخه 100 نفر، 50 نفر، 20 نفر مبلغ رو میپیچه. بعد وقتی طراحی کرد، این انتخاب هدف صورت میگیره. وقتی انتخاب هدف صورت گرفت، کار دیگه مشخص کرد.
میمونه تا همون بحثی که
این قسمت آخر داشتیم، دو تا قسمت آخر ببینیم
سی.
که این انتخاب هدف در سه حتما باید هدف عاقلانه باشه و دستیافتنی باشه. بعض چیزها رو من میرسم اون لحظه تو ملکه اجتهادم و ملکه مهندسیم به این که این کار خوبه، وقتی مثلا اصلا عاقلانه نیست، الان خط میخوره، اصلا دستیافتنی نیست، برای چی بارش من خیلی زحمت بکشم، لذا اینجا خط میخوره. آخرین مرحله هم که هست بعد این مراحل حضورتون از کنم، قسمت دو که این موارد چارگانه بود به قسمت ستاره دو، مدیریت و نظارت بر اجراست. اگر یه وقت کسی یه کاری رو بپزه بین دست یه گروهی شروع کنم به کار کردن، اگر هر دفعه نیاد نمک این آشوره چشه خودش نیاد همین بزنه، چقدر شد؟ چند نفر الان مهمون داریم؟ برگرده سر دیگ یه تو هیئت ها دیدید بعض وقتا میای ببینی چند نفر خیر هم پیدا میشن، 200 تا غذا پختن یه نفر داده رفته، بابا 200 تا اینجا ما بیرم اون سوق خاصی به خدمتی بکنیم به اهل بیت، نه تو الان بدتری خیانت رو کردی که خدمت نیست که. لذا اگر این شخص بالا سر کارش باشه، مدیریت و نظارت بر اجرای این پروژه داشته باشه، این نهایت مبلغه موفقی خواهد بود. آخرین قسمتی که عرض کنم این 6 مورد هست که حالا در از 5 مورد میشه که ما قبلا هم تذکر دادیم، شما جلسه قبل نوشتید اولیش چی بود؟ مهندسی مخاطب، که اینا رو ما در طول مسیر باش برخورد خواهیم کرد و بهش میرسیم. مهندسی مبلغ،
قدرت مبلغ،
نه اون قدرت مبلغ فرق میکنه، حالا اینجا قدرت مبلغ هم بنویسید مانعی نداره، اما چون قدرت مبلغ رو ما بازش کردیم توی به عنوان حضورتون عرض کنم که کلیه این موارد قدرت مهندسی یعنی توی این قسمت آوردیم، حالا چه شما اینجا بنویسید مهندسی قدرت مبلغ اونم نگذارید، همین کفایت میکنه، چون دیگه حالا به عنوان مهندسی جلو میریم. بعد حضورتون عرض کنم که مهندسی محتوا، مهندسی ابزار، پس 1 مهندسی مخاطب، 2 مبلغ، 3 محتوا، 4 ابزار، 5 زمان، 6 مکان. مهندسی زمان، مهندسی مکان، که این ابزار به 3 قسمت مهم تقسیم خواهد شد. 1 مهندسی نیروی انسانی، 2 مهندسی اقتصاد، 3 مهندسی وسایل اطلاع رسانی. تمام اینها رو ما توی این مسیر آینده خدمت عزیزان حضوروار بیان خواهیم کرد که اگر کسی ببینید این مطالبی که ما این درس کردیم، یه شخصی به ما گفت که آقا عنوان کتاب رو شما نوشتی مهندسی تبلیغ، یعنی اونایی که تو عاشورا و محرم بخوان کار کنن، خب اینا به دردشون میخوره، حتی خیلی ها که بخوان تو امورات زندگیشون موفق باشن هم به درد میخوره. چرا شما قید قدیر آوردید؟ ببینید قید قدیر آوردن بدین معناست که ما در طول کار اون شاخصه ها و شاهد مثال ها و محتواهایی رو به عنوان قدیر با این عجین میکنیم، و مثلا هر کدوم از اینها که شما بخواید ما دست میگذاریم روش و اون نوع کار تدیری رو میاریم جلو، و وقتی میاریم جلو میگیم شاید شما بگید برای محرم برای حضورتون اصلا مهدویت به کار ما اومد، اما ممکنه یه مثال نقض اینجا داشته باشیم که شما نتونید این کار رو توی محرم انجام بدید یا توی بحث مهدویت انجام بدید. لذا دقت داشته باشیم قید قدیر آمدن به خاطر اینه که ما در طول کار شاهد مثال هایی میزنیم. بحثی که ما اینجا داریم عزیزان بزرگواری کنن و لطف کنن، اگر تا به حال یه وقت پیش اومده کلاس مهندسی تبلیغ رو به عنوان یک حالا اومدنی که ببینیم چیه دیدن، خواهش میکنم یک عنایتی کنن و یک تجدید نظر کنن. ما اینجا نیومدیم پاسخ به شبهات بدیم و الاسف میذاشیم پاسخ به شبهات، اما کسی جوری اینطور جلو بیاد تو مهندسی محتوا قطعا شبهات هم بررسی خواهد کرد. اینه که ما شاکله خودمون رو به دست بیاریم و پیدا کنیم، اگر اون شاکله کار به دست بیاد حله. لذا عنایت کنید از ابتدای بحث بعد از مقدمه، حالا خود مقدمه هم کتاب ها رو باز کنید اگر کتاب دارید، ببینید از ابتدای کار از صفحه 5 که مقدمه تر صفحه ای هست خوندنش خالی از لطف نیست، میاد به بخش اول معنای مهندسی میرسیم که جلسه گذشته اشاراتی داشتیم، اینا باید مطالعه بشه و جلو میای در ترکیب مهندسی تا صفحه 28. ما تا صفحه 28 رو بیان کردیم الان. اگر هم کسی تو دوره قبل یکی دو جلسات رو نبوده، با این بیانی که قطعا اگرم بوده این بیان برایش جدیده، ما سعی کردیم به هیچ عنوان هیچ جلسه ای رو مشابه جلسه قبل تو بیان نداشته باشیم و محتوا که خسته کننده نباشه. پس ببینید ما از صفحه انشاءالله 31 یا 30 بگیم ورود پیدا میکنیم تو انگیزه ها. توی این انگیزه ها باید جلو بریم و بخش رو با عنوان اهداف و انگیزه ها دو بخش جلو بریم تا ما رو در شروع به مبحث تبلیغ و نگه داشتن نگه داره. اولا خودمون تکلیفمون رو به خودمون مشخص کنیم، بعد قطعا این مطالب رو برای دیگران هم خواهیم گفت، اونها هم ترغیب به بحث قدیر خواهیم کرد. یک تعریفی در تبلیغ هست به عنوان جمله آخر عرض کنم و همه تون رو خدای بزرگ بسپارم، اینه که ببینید در بحث تبلیغ قدیر و اصلا قدیر، این رو از من یادگار داشته باشید، منم از منبر پیغمبر یاد گرفتم صلوات خدا بر او و خاندانش.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی محمد.
به هر کسی که پای منبرتون در آینده نشست این تذکر منو بدید. از همین ابتدا عزیزان که جزء افرادی هستن که تو مدرسه کار میکنن یا دیگران، اینا تذکر رو بدید، بگید قدیر یعنی خوب گوش دادن و یاد گرفتن و خوب گفتن و رساندن. دو قسمه، بعضی ها اشتباه میگیدن بدون. یکی از علت هایی که قدیر همه گیر در فراگیر در کل دنیا نشده و خود بین ما شیعه ها قریبه، خاطر که من میام توی جلسه لذت میدم حقیق بوده، خدا رو شکر یاد یه چیزی یاد گرفتیم، ما باشم یه چیزی بینیستیم، نوشتنم خوب برده، اونم جزی رساندنه، اما این که یاد گرفتی رسوندی نه، همین که شما اینجا یاد گرفتی نیم ساعت خانومت اگه حوصله داره، یکی آزادات حوصله داره، یه بنده خدایی شروع کرد بحث کاراشو برنامه هاشو با برای بچه یه شیش مایش بگم، بعد برای من تعجب گفتم واقعا خوبه، واقعا همین که آدم یکی داشته باشه برایش تکرار کنه بگی شما چی رو دارید، برایش چه کسی رو دارید، چه گروهی رو دارید، بری فکر کنید.
اگر منتظرید بنده بازه و بسته مخاطب در اختیار شما قرار بدم، اولین مخاطبین شما خانوادتونن، خانومتونه، آقازادان، عموه. از این مطلب بس یک چکیده ای رو بتونی برای کسی بگی. اگر کسی برسونه یعنی خوب گرفتن و خوب رساندن رو متوجه بشه، این یعنی خطیب. اما اگر نیمیشو انجام بده خوب بگیره، این به نظر من هیچ کار تبلیغی خاصی نکرده، چون قطع میشه دیگه، مدفون میشه تو ذهنش، تو وجودش، هیچ فایده ای نداره. خودش بهشتی شده، اما پیغمبر در قدیر نفرمودن این را. هدف قدیر و تبلیغ نیست. شما که گرفتید به دیگران هم، اگر رفته دوره امامت، دوره قدیر رفتی، اما جایی دوره تو یاد گرفتی نگفتی، یعنی به نظر من صفر. خودم یاد گرفتم، خب خودم میدونستم که شما یاد میگیری، شما که بحث تبلیغ نیست یاد گرفتی، شما مبلغی، شما عنوان تبلیغ قدیره باید برسونی. پس این از اکر حقیق رو داشته باشید، هر جا که موفق هستید میرسانید به خودتون نمره بدید، به هر اندازه که میتوانید برسانید نمره بدید. 1%، 2%، 100%، به خودتون نمره بدید. حالا یک کسی میگه من رساندنم به نوشتنه، دارم مینویسم، دارم کتابش میکنم، آفرین. یک کسی میگه دارم منبرشو میرم، درس میدم، هر کاری که انجام میشه، به هر صورت این دفینه نشه تو ذهن ما و تو قلب ما که اسمش تبلیغ نیست و هدف ما در این جلسه غیر از اینه. یعنی چه؟ یعنی خوب بگیر و خوب برسان. به برکت صلوات و محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی محمد.